عرضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب مصاب ندارید، باید بگم که من کامیز حسینی این پارادوکس و ای تو شنونده ای که الان داری میشنوی، ای تو که هر کسی هستی، هر جا هستی نزد ما هستی، ای تو که نزد تو بس است و هیچ خانه ما اونو قصه های دمش. آقا عجب هفته ای رو ما پشت سر گذراندیم. کلن تقریبا تمام 80 میلیون ایرانی در پیچ و تاب حضور ایران در جام جهانی هستیم. الان اوضاع خیلی هیجان انگیزه. کلن خبرهای دیگر رو ما اصلا کلن نادیده گرفتیم ملت کلن همه با هم، و امیدوارم تو این وضعیت که ما حواسمون به تیم ملی دزدی گرگی نشه تو مملکت زیر لبای این. حالا البته اگر حواسمون بودم میکردن، یعنی حواسمون چاشنگولی هست بازم میکنم، ولی خب الان دیگه خیلی حواسمون نیست. این روزها یک مقداری از رنگ و بوی ایران سیاسی کم شده و همین باعث شده که من بخوام اول برنامه راجع به یکی از مشاهدات خودم حرف بزنم در این چند روزه. کلا این برنامه و برنامه‌های این چنینی در دنیا و همچنین آدم‌های شبیه من در دنیا کارشون اینه که در مورد خبری که شما قبلا شنیدید نظر بدن. شما خبر رو میدونید، ما هم نظر میدیم و همیشه هم امیدوارم که نظری که میدم رو شما با این پرسپکتیوی که من مثلا میگم نشنیده باشید، و یا حداقل نظر من خنده‌دارتر از نظراتی باشه که شما قبلا در این مورد مثلا شنیدید. کار منم مستثنا از کار دیگر آدمهایی که شبیه کارهای من در دنیا میکنن نیست، و الان امروز خب در مورد جام جهانی و حضورش میخوام صحبت کنم، خبری که شما میدونید و اتفاق افتاده. همه خب حضور ایران در جام جهانی رو با دقت دنبال میکنیم، بازیها، جو جام جهانی، کت شلوار بچه‌ها، ژل موی رامین، معصومیت روزبه، لایه وعید، کله ملق میلاد، فریاد کارلوس سر راموس، کمک داور ویدئویی، دختر بی حجاب ایرانی آبجو به دست با پرچم شیر و خورشید، خانم با حجاب ایرانی نشسته در کنارش، اینا گزارشگرهای تلویزیونی و رادیویی در اینستاگرام، مسی ایرانی در زندان، و خلاصه اینکه حضور ما در جام جهانی با تک تک این جزئیاتی که حالا من یه سریشو گفتم معرف حضور ایران در یک به قولی آوردگاه جهانی است. یه صحنه بین‌المللی که لزوماً ما در این صحنه ها حضور چندان مثبتی نداشتیم ملت، و همیشه دنیا چهره ایران رو به گونه دیگر مشاهده کرده از طریق حرفهایی که سیاستمداران ما در اخبار زدند. جام جهانی فرصتی شده برای ما ایرانی ها که تلاش کنیم خودمون باشیم، و این خودمون رو دیگران هم میبینن، به خدا میبینن، همه رو میبینن. من اصلا نمیخوام قضیه رو سیاسی طور بکنم، ولی یه ذره چاره ای هم ندارم، چون ما ایرانی هر کاری بکنیم یه گوشش میخوره به سیاست، و این دیگه تقصیر من نیست. از اون آقای خامنه ای بپرسید چرا اینجوری شده. جونم براتون بگه که ما یه عمر در خارج از ایران داریم تلاش میکنیم که به این خارجی ها حالی کنیم که آقا ایران آن چیزی نیست که شما از دهان سیاست مداران جمهوری اسلامی میشنوید. ایران اون چند تا بسیجی نیستن که از دیوار سفارت میرن بالا پرچم کشورهای دیگر آتیش میزنند و بی‌ادبند و اینا، بلکه آنها، البته آنها بخش از این داستان ما هستن، ولی نماینده اکثریت داستان ما چی نیستن. ولی آقا حرف ما را آخه کی گوش میکنه؟ تا ما میگیم ایران اون نیست، بازی که از آقایان میره اون بالا تاریخ میده، میگه تا 2 سال دیگه همین موقع مثلا ساعت 9 شب اسرائیل دیگه نیست، دوباره روز از نو روزی از نو. ما تلاشمون برای رساندن صدا و تصویر نزدیکتر به واقعیت مردم ایران به دنیا نمیگم تاثیرگذار نبوده، ولی هیچ وقت تاثیر حضور مردم و تیم ملی در جام جهانی رو نداشته. حرف امروز من اینه که آقا معرف واقعی ایران در جهان و آنچه که نمایندگی میکنه ایران امروز رو کیه و چیه. من میخوام عرض کنم که تیم ملی و تماشاگرانش در اون استادیوم شاید نزدیکترین به واقعیت الان جامعه ماست. بی حجاب در کنار با حجاب بازی رو تماشا کردن در استادیوم مشکل با هم نداشتن، با هم جیغ زدن، گریه کردن، همدیگر آخرش بغل کردن. تیم ملی خوشتیپ، متمدن، با تمام وجودش میجنگید، کم نمی آورد، شاخ بود و با تمام وجود دفاع کرد و واقعا باعث غرور و افتخار ملی بود. مربیش با احترام و فروتن درباره حریفش حرف زد آخرش، و آنچه در رسانه ها مخابره شد ترکیبی بود از جامعه حال حاضر ایران که نشون داد اکثریت مردم نه تنها ظرفیت بیشتر از اینها رو دارن، بلکه اصلا همینجوری فکر میکنن. و من خیلی از این داستان خوشحالم که دنیا میبینه معرف ما در جهان حکومت ایران و دیوان بازیهاش نیست، بلکه در تصویر واقعی ایران مذهبی غیر مذهبی کنار هم میتونن زیست کنن، و نه اوشون با موهای پریشان ایشون مشکل داره و نه ایشون با روسری اوشون. این آرزوی داشتن آزادی برای مردم و برای خودم مثل امیدی است که مثلا در برابر تیم اسپانیا داشتیم، واقعا من فکر میکنم امکان داره ببریم. این امید رو ما داشتیم و مثل امیدی است که الان مثلا دارم من به برد در برابر تیم پرتغال. آزادی شبیه اینه، این که پرتغال رو ببریم البته دور از ذهن نیست و همینقدر هم این که به همین نزدیکی به اون آزادی که میخوایم در اون برسیم هم دور از دسترس نیست. من حالا یه ذره از خودم میخوام تعریف کنم در اینجا، در این قسمت از برنامه من از خودم تعریف میکنم. من بازی با مراکش رو در برنامه قبلی اگر گوش داده باشید درست پیش بینی کردم، گفتم آقا یکیش میزنیم یکیش هم زدیم. حالا ما شانسی پیش بینی کردیم، درست از آب در اومد. نه اینکه حالا نوستراداموس باشم، ولی بازی با پرتغال رو هم من میخوام الان پیش بینی کنم. حاضرید؟ بزن درامو. میبریم. پیشبینی من اینه که ما میبریم، همین بازی رو بکنیم ما میبریم بلد. من در مورد بازی با پرتغال اینجوری فکر میکنم. شما چه توصیه‌ای به بازیکنان تیم ملی در مورد بازی با پرتغال دارید؟ برنه
من توصیه میکنم که همونطور که آقای کامبیز حسینی سه بار این پیامو داخل کانالشون گذاشتن که اگر به تیم ملی توصیه‌ای داریم به این آیدی بفرستین، شما هم برای محکم کاری 3 تا گل به پرتغال بزنین، خیال ما هم راحت کنین. دمتون گرم
بچه‌ها، جدا دمتون گرم. ما خیلی خوشحالیم که شما رو داریم.
به تک تکتون افتخار میکنم، این که انقدر جنگنده بازی میکنین، این که انقدر پشت کار دارید، این که انقدر ماهرانه و بدون خستگی دارین انقدر قشنگ توی زمین خودتون رو نشون میدید.
دمتون گرم. فقط همه جا دوربینه، خودتون رو زمین نندازید که وقت طرف شه.
فقط اینکه جوگیر نشم، همین.
محکم بازی کنن، این همون بازی اسپانیا، شرایطش تفاوتی نکرده، حریفم هیچ تفاوتی نکرده، شرایط ما این بازی اسپانیا.
آه لطفاً شما رو به خدا ضربه آخر درست بزنین دیگه، نذارین دفعه افسوس بخونین. تو بازی با اسپانیا میشد بازی 2-1 بشه.
من میتونم فقط بگم خیلی دوستشون دارم. اینکه هر وقت یادم میاد چقدر قشنگ بازی کردن، واقعا اصلا بغض میکنم ازشون. میخوام که واقعا این دفعه هم تیم بازی هم دقیقا مثل قبل بدرخشن، همین واقعا.
برسیم به مشکلات مملکت در هفته‌ای که گذشت. با تشکر از همه شما که پیام گذاشتید برای این برنامه. آقا این حرفی که اول برنامه زدم نباید گروهی رو به اشتباه بندازه که ما فراموش کردیم این جماعت حاکم بر ایران چجوری میخواستن سود تیم ملی رو گروگان بگیرند. علم الهدا یادتونه این روزها حرفاش خنده‌دارتر هم شده، برای همین من پخش میکنم که یادآوری کنم.
ارزش به اون نقطه‌ای رسید که توفیق صعود به جام جهانی برای ورزش ما پیدا شد. این یک افتخار برای اسلام بود، یک افتخار برای نظام بود، یک حرکت قوی عظیم در مقابل دشمنی بود که میخواد ما رو بایکوت کند. این جشنش مال نظامه، جشنش مال اسلامه. مقام معظم رهبران فرمودن من از شما جوانها متشکرم که ما رو در دنیا مفتخر کردید. خب یه حرکتی انجام گرفته، پیروزی مال اسلام بوده، پیروزی مال نظام بوده. از یه طرف یه طیف خاصی میان این پیروزی اسلام رو مصادره کنن به اسم خودش. خب این واقعا دردآوره.
خب آقای علامتو دردت نگیره، برای اینکه واقعا هیچ کدوم از اینا که گفتی دردآور نبود و سعود ایران و درخشش ایران در جام جهانی ربطی به اسلام و اینا هم نداشت. این دیگه اینو من به رغم قدیمی بودنش اینجا پخش کردم که بگم آقا ما یادم نرفته این گروگانگیری ها رو، و اینقدر این حرفای علمان حدا دیگه خنده داره که نیازی به نظر من نیست که کمدی ایجاد بشه. این خودش کمدی بود. نظر من اصلا مسئله نیست الان. مسئله اصلی اینه که نظام به اون چیزهایی که بهش ربط داره فعلا رسیدگی بکنه، بعد دستشو بکنه تو سوراخی که ربطی بهش نداره. برای مثال همین جوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم اون جاهایی که متعلق به نظام است یهوی هک شده و توسط برخی آقایون داخل نظام 5000 خودروی لوکس وارد مملکت شده. این هم آقای مسئول که کلا مثل اینکه آقای نظام رو هک کردن.
سفانه سایت وزارت سمت هک شد و در حدود 5000 ماشین گران قیمت و مدل بالا وارد کشور شد، 4000ش ترخیص شده و وارد بازار شده و 1000 تاش که در گمرک هست. اختلاف بعضی از این ماشین ها نزدیک 500 میلیارد میشه، 400 میلیون میشه، مثل ولوو، بی ام و بعضی از این ماشین ها که هیچ کدوم اینها قیمت واقعی نیست. یکی دو ما متاسفانه میتونم بگم 40% مسکن بالا رفت. این نیست مگر افراد دلال و افراد سودجو که دارن بازار مسکن را ملتهب میکنن
و مردم هم نتیجهش را کاملا در کوچه و خیابان حس میکنن. 4000 تا ماشین لوکس بیاد تو خیابونا، میلیاردها از جیب مردم بره، کاملا حس میشه. آینده نزدیک هم نه، همین الان. این چیزی است که متعلق به نظامه آقای علم‌الهدی، نه پیروزی تیم ملی، نه شادی مردم تو ورزشگاه یا تو خیابونا. شطور با بارش همینجوری هک کرده از سوراخ گمرک رد شده. حالا که بوش در اومده البته میگن که هکر شناسایی شده. بله، همینجوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که
بازداشت متهم واردات غیرقانونی 5000 خودرو. رئیس پلیس آگاهی از بازداشت فردی در هرمزگان در رابطه با واردات غیرقانونی خودرو خبر داد و گفته پرونده تشکیل شده و در حال پیگیریه. سازمان بازرسی هم از شناسایی متخلفان خبر داده. در ماجرایی که پارسال موقع بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاد و حدود 5000 ماشین لوکس به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و 4000 تاشون از گمرک ترخیص و فروخته شد، با اینکه سازمان بازرسی علت رو هک سایت این وزارتخونه اعلام کرده، اما وزارت صنعت تکذیب کرد.
بالاخره یارو گرفتین یا تکذیب کردین؟ ما اصلا نفهمیدیم. اگر تکذیب شده پس کیو گرفتین؟ خیلی جالب قضیه. بعدش هم اگر که تکذیب نمی‌کردین چجوری میتونستین تو بازار ماشینا رو بفروشین و خرج آقازاده بکنین تو کانادا، تایلند، دبی و جای دیگه، ها؟ جای محروم دنیا. همه آقازاده رفتن جای محروم دنیا، دارن تلاش میکنن محرومیت رو بردارند از کانادا و تایلند و دبی. بعد اون موقع مردم شکایت میکنن که گرونیه. برای مثال همین جوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که دولت، یعنی سخنگوی دولت نوبخت، میگه آقا گرونی چیه؟
این که ما در یه بازار خاصی عدم تعادل ببینیم، مثلا در خودرو یا اخیراً در مسکن یا قبلش در سکه، این بیش از این که از واقعیت اقتصاد سرچشمه بگیره از اون احساس ذهنی سرچشمه میگیره. اگر یه انتظار تورمی در من وجود داشته باشه، خب نگران میشم که اگه تورم خب یه 3-4 سالی بود الحمدلله داشت میامد پایین، تک رقمی شد، اگه این دوباره بخواد بره بالا، پس من یه فکری کنم، یه مثلا سپرده مختصری دارم، اینو تبدیل کنم طلا بخرم یا برم پراید بخرم. پیش فروش بالای 300000 درخواست خرید پراید ثبت نام کرده. خب این همش که تقاضای مصرفی نیست، یه مقداریش همیناست.
چرا میگه برم پراید بخرم؟ بعد میخنده میگه پراید بخرم. خودشون هم میدونن که پراید واقعا خریدنی نیست. یعنی الان کارت بزنی خون مردم در نمیاد از یک چنین تحلیلی. مرد حسابی 5000 تا خودرو روز روشن میاد توی کشور، بعد میگه هک شده، بعد میرزن تو خیابون بسات یه نفره که داره تخم مرغ میفروشه رو مثلا میزنن تخم مرغاش میشکنن یا مثلا دور گرد و اذیت آزار میکنن. اون موقع میگی ذهنی؟ شما الان چی سوار میشی خودت؟ اینا متعلق به نظام نیست. وقتی 5000 تا خودرو وارد میشه، وقتی دلار یهو از 3-4000 تومان میشه 7-8000 تومان، دیگه خیلی هم ذهنی نیست که مسکن و خودرو چیزا دیگه قیمت سر سامون میره بالا. ذهنیه این، اینا واقعیه مشتی. اون موقع خب خوبه، تازه یه سازمانی هست به نام تعذیرات حکومتی، اصلا کارش اصلا اینه که این دزدیای میلیاردی و دل دزدی رو که متعلق به نظام و اهالی نظام رو بگیر کنه و ببینه که کی داره چرا و برای چی و چقدر گرون میفروشه و دمار از روزگار ملت در میاره. برای مثال همینجوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که آقای رئیس تعذیرات حکومتی هم حرف زده.
حالا با توجه به این که غیر قانونیه در واقع این افزایش قیمت ها، چرا تعذیرات حکومتی به این موضوع ورود نکرده آقای اصفهانی؟
ببینید تعذیرات حکومتی عرض کردم این که ورود نکرده که چون چیزی نیست، قطعا ما ورود کردیم.
اگه ورود کردیم چرا محسوس نیست؟ مردم خیلی احساس نمی کنن ورود حالا سازمان تعذیرات حکومتی و احقاق حقوق مصرف کننده رو.
ببینید بحث خود رو یه پیچیدگی خاصی رو داره و دلایلی داره که طبیعتا با ورود صرفاً تعذیرات و جریمه احتمالی تعدادی از کسانی که مثلا تخلف کردن و بیارن فروش میکنن، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد که قیمت به قیمت واقعی و موجودش برگرده.
آقای اصفهانی، مگه وظیفه ذاتی در واقع سازمان تعذیرات حکومتی برخورد با گران فروشی نیست؟
نه، ارزم همین جدا من حس از گردم از پیچیدگی خاصی برخوردار بود.
یعنی چی پیچیدگی خاص؟ آقای اصفهانی، به هر حال مردم انتظار دارن که با هر گونه گران فروشی برخورد بشه. حالا هر دستگاه وظیفه ذاتی خودش رو داره، وظیفه شما برخورد با گران فروشی.
این خانم رو اولا من خیلی تشکر میکنم ازش، هر کی هست این خانم خبرنگار قشنگ یقش گرفت سوال کرد، یعنی چی پیچیدگی خاص؟ این سوال ما هم هست. شما ببین علم الهدا فوتبال میگه مال نظامه، اون موقع خروار خروار میلیارد میلیارد میاد و میره، اینا مال نظام نیست، پیچیدگی خاصی داره. اینا ما اون فوتبال هم پیچیدگی داشت، آقای کیروش حلش کرد. اینا مال همین آقایون در نظامه که فکر میکنن صاحب هر چی که در این مملکت هستن. اون موقع آقا راه حل چی آقای دولت؟ این خیلی جالبه. برای مثال همینجوری که حواس من شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که آقای وایزی رئیس دفتر آقای روحانی.
ما امیدوار هستیم که با تشکیل وزارت بازرگانی، وزارت مسکن، وزارت صنعت، وزارت راه و سازمان جوانان که مستقل بشه، بتونیم که یک تحولی در بیرون بیاریم. خب طبیعی هستش که ما چهره های جدیدی رو به کابینه خواهیم داشت که امیدوارم که چهره های جوانتری باشن که با انرژی بیشتر بتوانن کار بکنن. بر این اساس امروز هم نیاز جامعه ما بیشتر این هستش که آن چیزی که به اکثریت مردم مرتبط میشه، ارزاق مردم، رفاه مردم، بهش بیشتر توجه بشه. لذا ما امیدوار هستیم که انشاءالله بتوانیم در این اهداف باشه.
بابا دیگه حک کردن و دزدی کردن و خروار خروار جابجا کردن پول ملت و خوردن وقتی که سیستم کار نمیکنه، سوراخه که دیگه جوون و پیر نمیشناسه، سیستمتون سوراخه، سیستمتون سوراخ شده، تموش رفته پی کارش. همه این آقایونی که صاحب نظام هستن از همین جوونی شروع کردن به هک کردن و زیر میزی و جابجا کردن و هدیه دادن ملک و زمین و سفر خارجی. این کارا پیر بودنشون چه دردی رو دوا میکنه وقتی این شیلنگ منابع نظام به محض اینکه آب واردش میشه هزار نفر نشستن روی شیلنگ ای سوراخ میکنن، هر کی داره سوراخ خودش میکنه. تهش اونور به مردم بیچاره وقتی قرار چیزی برسه یه چیکه نمیرسه از سر اون شلنگ، اون موقع میگی مشکل ده. برای مثال ملت همینجوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، در هفته گذشته یهو خبر داشتیم که زنبور عسل از خارج آوردن، نفوذ کردند، دارن بلا سرمون میارن. یعنی الان دشمن رسیده به سطح ملکه زنبور عسل.
بعضی از نژادها غیر قانونی و بدون مجوز وارد کشور میشه. حداقل برخورد با این جریان، یعنی جریان قاچاق بعضی از نژادها به داخل کشور یا واریتها به داخل کشور که میتونن حامل همین تهدیدات زیستی و بیماری های مختلف به کشور باشن، یکی از مسائلی هستش که حتما ما باید باش سعی بکنیم مقابله منطقی و دقیقی صورت بگیره. یکی از اینها ورود ملکه های قاچاق زنبور عسل به کشوری که ما در طول یکی دو سال گذشته 5 ویروس جدید در زنبور عسل گزارش شده. این ویروس های جدیدی که در کشور گزارش شده بدون تردید همراه با موجود زنده وارد کشور ما.
الان ملک های زنبور عسل دو ملیتی چند ملیتی در راستای پروژه نفوذ اومدن. فردا میگن سربازان گمنام و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی همه این زنبورا رو شناسایی کردن. اصلا این زنبورا اعتراف کردن که نقش داشتن در موضوع برجام و هک سیستم و واردات خودرو و تغییر ذهنیت مردم در زمینه گرانی. برای مثال همینجوری که حواس من و شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که یکی زیراب روحانی رو زده تو کجا؟ تو مجلس، نماینده ابهر.
آقای رئیس جمهور، از آن روز که جناب عالی با خنده های زیبا در برنامه تلویزیون گفتید که قیمت ارز حباب است، مردم نخرند، اشتباه نکنند و قطعا قیمت پایین می آید، کمتر از 6 ماه می گذرند. جناب آقای روحانی، مردم نگرانند، یک بار دیگر به تلویزیون بیایید و با یک خنده دیگر دلار را به مرز 10,000 تومان برسانید. خواهشم این است با مردم راست باشیم. باید قبول بکنید تیم اقتصادی دولت ضعیف است و سیاست مدونی برای نظام پولی و بانکی نداریم. آقای رئیس جمهور، آیا خبر دارید در بازار سیاه خود رو قیمت برخی خودروهای منتج داخل تا 70 میلیون تومان گران شده است؟
ایشون هم ظاهرا برنامه ما رو خوب گوش میده، برای اینکه همین حرفا رو ما به آقای روحانی بارها گفتیم ولی گوشش بدهکار نیست. آقای روحانی البته دیگه زده گاراژ، گوشش بدهکار هیچی دیگه نیست، اصلا خبری ازش نیست. انگار نه انگار که مملکت دیگه رئیس جمهور داره و باید این رئیس جمهور مشکلاتی مملکت رو حل کنه، یا اینقدر این مشکلات دیگه عمیق شده که دیگه قابل حل نیست، دیگه یارو رفته قائم شده. همینطوری در هفته گذشته خبری از آقای روحانی نبود. برای مثال همینجوری که حواس من و شما در هفته گذشته و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که آقا بزرگه دنبال قانون افتاده دوباره.
قانون باید در پی حل مشکلات مردم باشه. اولویت‌های داخلی رو باید رعایت کنه. در درجه اول در صدد رفع مشکل مردم ضعیف باشد، طبقات ضعیف باشد. در کشور طبقاتی هستند ضعیفند، یا متوسطینند یا زیر حد توسطند. قانون بیشتر متوجه باید باشد برای رفع مشکل اینها. البته قانون برای همه است، خیر همه طبقات کشور رو میخواد، فرقی نمیکنه. اما این اولویت است، چون مسئله طبقات ضعیف مشکلات فعلی زندگی است. عمده اینه که نباید قانون آلت دست صاحبان زر و زور باشه.
قانون طبقاتی، این شد بر ما حرف. قانون مگه طبقاتی داریم؟ قانون اولویت مگه هست در قانون؟ شما الان به متخصصین حقوق بگو که چطور میشه قانون نوشت برای طبقات ضعیف و قانون طبقاتی کرد، مخشون سود میکشه. این حرف هم که شما میزنید طبقات محروم فلان اینا کاملا شعاری است آقا جان، یک جور وقت‌کشی آخر بازی ملت رو در انتظار گذاشتن برای ادامه دادن حکومت. وگر نه شما 40 سال آقای خامنه‌ای وقتشی برای مردم قانون بذاری که فساد دزدی و حک خودرو بخور بخور و ظلم اینجوری نباشه، ولی هست. چه حالا برای طبقه متوسط فقیر، چه برای طبقه مرفه و داستان. وقتش آقا نکردی، قانون طبقاتی نیست، این حرفا رو نزن، نخواستی بکنی. اون موقع حالا بعد 40 سال که دست مردم به هیچ بند نیست، نمیتونی بگی بیا حالا از این به بعد قانون بیا بنویسیم. چی داری میگی پدر جان؟ شما الان که ما در هفته فوتبالی هستم باید عرض کنم که فکر کردی بازی تموم شده؟ نه خیر، وقت اضافی این بازی تازه شروع شده. انقریبی که علی کریمی وایسه پشت توپ پنالتی رو با اینستاگرامش گل کنه. خدمت شما عرض کنم من اینجوریه. خلاصه این که برای مثال همینجوری که حواس من شما و خیلی های دیگه به فوتبال گرم بود و تیم ملی، یهو خبردار شدیم که وقت برنامه ما هم داره تموم میشه، الان به اتمام میرسه و این دفعه بعد که من بیام اینجا ما یا آقا حماسه ساختیم و پرتغال رو زدیم یا اینکه نزدیم. ولی اگر بزنیم چه جشن ملی باشکوهی خواهد شد. من همیشه رویا و امیدم رو حفظ میکنم و از دست نمیدم. شما چطور؟
اگه باختید ناراحت نشید، فوتبال خوبه، جذابه، ببرید عالیه، ولی به بازیدن مهم نیست. فوتبال بازیه، خودتون رو نبازین، با افتخار از زمین بیاین بیرون و بدونید که ما هنوزم دوست داریم.
برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. 3 2 1 تمام.